در رواق حرم پر نورش کاش دست دل من رو می شد، می شدم من آن آهوی قریب، باز او زامن آهو می شد.
هزاران سوال در ذهنش شکل می گرفت. الهی، اگر تو نبودی چه کسی این عظمت و جلال را به بلندای رفیق و لم می بخشید؟ اگر تو نمی خواستی و من چون دشت فراخ و گسترده می شدم، چه کسی می توانست مرا از زمین بلند کند و رو به آسمان تو بالا بکشد؟ آیا ممکن است این غارها که در دل من نهفتند، این گنجها که بر شانم سنگینی می کنند و این رود که از قله تا دامنم را غرق در شعف تازه شدن می کند، جز تو آفریدگاری داشته باشند؟ آن زمان که شب جادوگران فضای آسمانت را می پوشاند و من احساس می کنم که در اوج تنهایی به تو نزدیکترم، کدامین حس غیر از تعظیم و سجود تو میتواند دلی را این گونه به لرزش وادارد؟ کوه نگاهش را از سنگ ها و قامت درختان و خروش رود برگرفت و به آسمان دوخت. دلش میخواست زمزمش غیر از خداوند به گوش پرندگان هم برسد. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر.
باد گلبوی سحر خوش می‌وزد، خیز ای ندیم. باد گلبوی سحر خوش می‌وزد.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
بر بالای خاک ما نسیم. ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت بر صراطت جای تشویش است و بیم. قلب رویندود نستانند در بازار حشر، خالصی باید که بیرون آید از آتش سلیم. عیبت از بیگانه پوشیده است و میبیند بصیر، جرمت از همسایه پنهان است و میداند علیم. راه نومیدی گرفتم، رحمتم دل میدهد که گناهکاران هنوز امید عفو است از کریم. کوها نمادهای استواری و صلابت و نشانه های قدرت خداوندی. و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین فتق الله و اطیعون. شما از کوها خانه هایی می تراشید و در آن به عیش و نوش می پردازید، از مخالفت خدا بپرهیزید و به اطاعت روی آورید. این آیات بیانگر گفتگوهایی است که میان حضرت صالح علیه السلام و قوم ایشون در گرفته. در قرآن ما داستان زندگی پیامبران مختلف و ماجراهایی که میان این پیامبران و قوم اونها رفته و نهایت ناسپاسی و به راه هدایت نیامدن اقوام مختلف و نتیجه‌ای که این قضیه داشته و انتقامی که خداوند از این اقوام گرفته و اینکه به نفرین پیامبران خودشون مبتلا شدند رو در موارد مختلف میخونیم و این داستانها داستانهای عبرت انگیزی هست که خداوند نقل کرده تا انسانها در هر روزگاری بخونند و عبرت بگیرند و به این وسیله در واقع انسانها بتونند راهی پیدا بکنند برای اینکه اشتباهات اقوام پیشین رو تکرار نکنند. شما از کوها خانه هایی می تراشید. کوها و فواید اونها، اینکه چقدر می تونه کوه در واقع جایگاهی باشه برای اینکه انسان در دل اون آرامش رو به دست بیاره. استواری کوها و شرایطی که در واقع محل های کوه پایه‌ای فراهم می کنه وسیله‌ای بوده برای مردمان روزگار پیشین که بتونن در واقع بهره ببرند، زمانی که امکانات پیشرفته معماری وجود نداشته، که در واقع در دل کوها و در حصار محکمی که کوها فراهم کردند برای خودشون خانه هایی بنا کنن، شهرها و آبادی هایی بنا کنن و در این حصار محکم و در این پناهگاه امن به زندگی خودشون بپردازن. حضرت صالح و قوم خودشون در محلی زندگی میکردن که کوهستانی بوده و در واقع از دل کوها راهایی رو تراشیدن و محلهای امنی برای استراحت خودشون و خانه های خودشون رو بیشتر از مصالح سنگی بنا کردن. پس اینجا خداوند باز یکی دیگر از منافع کوها رو تذکر میده به ما انسانها که کوها میتونن برای شما محل امنی برای زندگی فراهم بکنن. همین که در دل کوها غارها به وجود اومد، اولین جرقه ها رو در ذهن بشر ایجاد کرد که حضور این غارها و وجود این غارها و محل امنی که فراهم میکنه در واقع اولین تصویر هست که انسان اون رو میگیره و متوجه میشه که میشه خانه هایی بنا کرد به این شکل و انسان در اونها، در این خانه ها، هم از دست سرما و گرمای بیرون در امان بمونه، هم از دست بادها و طوفانها و دیگر خطرهایی که امکان داره انسانها رو تهدید بکنه. پس بنابراین زندگی در غار که جز اولین نشانه های زندگی و حضور انسان بر روی کره زمین هست، امن بودن و پناهگاه بودن کوها رو در واقع در ذهن زنده میکنه و بعد در ادامه که انسانهایی در مناطق کوهستانی از مصالحی که کوه در اختیار اونها قرار میداد و محل امنی که کوه برای اونها فراهم میکرد استفاده میکردن تا خانه هایی بسازن و در این خانه ها به استراحت بپردازن و از آفاتی که ممکن بود زندگی اونها رو تهدید بکنه در امان بمونن. پس کوه فواید زیادی داره و یکی از اونها در واقع ایجاد محل امنی هست و ایجاد حصار امنی هست برای انسانها تا به استراحت بپردازند، تا زندگی کنند، تا به آرامش برسند و تا وظایف بندگی و عبودیت خودشون رو به جا بیارن. در این آیات حضرت صالح موارد رو به قوم خودش یادآوری میکنه، قومی که چندان در پی اون نیستن که بپذیرند و به راه هدایت خودشون رو نزدیک بکنن و در نهایت مانند دیگر اقوامی که نافرمانی و ناسپاسی میکنند به نتایج و عقوبت کارهای خودشون مبتلا میشن.
و زمین مهد تولد تمدن شد با هر آنچه در وجودش خانه داشت، با همین که سرسبزی دشت و دمنش دریاهایی که می خروشیدند و آوازشان را به صخره‌ها پیوند می دادند. تمامی کوههایی که سر به فلک کشیده و دامن در دامن ایستاده بودند و جهانیان را به سؤال و تفکر و بندگی می خواندند. قصه زندگی آفرینش از آنجا شروع شد که زمین جایگاه حضور خلیفه خدا شد، خلیفه‌ای که بران قدم بر می داشت و تمامی خوبی ها را برای خود می خواست. به دشت نگاه می کرد و در آن می گشت، به آسمان می نگریست و مسحور ستارگانش می شد و به دریا چشم می دوخت و از آن سبد سبد مروارید می چید. در این بین کوه همیشه برایش یادآور سخت کوشی و ایستادگی بود. هر جا که زانوان رفتنش سست می شد و پای استقامتش به کاهلی گیر می کرد، این نگریستن به ایستادگی و شکوه کوه بود که لرزش را از زانوانش می گرفت و آهنگ حرکت را به او می آموخت. از همون روزهای اول که ساکن زمین شد و فرمان روای در دشت، در دل کوه خانه ساخت. کوه را مأمن امن خود می دانست. از همان روزها می دانست که تعلق به زمین ندارد و هر جا که او را به آسمان نزدیک در کند خوشتر است و آب و هوایش دلچسب‌تر. کوه هم رسالت آسمانی شدن را خوب بلد بود. دست بالا رفتن انسان را می گرفت و او را تا قله می کشاند. همیشه دوست داشت ایستادنش را در اوج بنگرد. خیلی وقتها دلهایی را دیده بود که وقتی به ستیق قله می رسند جز شکر و دعا هیچ نمی گویند و احساس خدایی شدن دارند. کوه این بندگی را دوست داشت. دلش می خواست هر که را هوای سجده دارد و دل به این رکوع بسته است در بالا رفتن و به اوج رسیدن کمک کند. خاطراتش پر بود از این همه خلوص و خشوع. حتی گاهی تا آنجا پیش می رفت که فکر می کرد خدا او را برای شناخت و معرفت بیشتر انسان آفریده است.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سلاح و صلاح را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما سلاح با سین که گاهی صلاح نیز تلفظ می شود به معنای وسیله، به ویژه وسیله و آلت جنگ است و صلاح به معنای خیر و مصلحت. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنم، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز و عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر نازنیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آسان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر خدایی که جان آفرید، سلام بر خدایی که زمین و زمان و مکان آفرید، سلام بر خداوند روزیده ای پوش، سلام بر خدای علام القیوب.
خدایا عهد می‌بندم از این پس بی شکایت دوست خواهم داشت، بی توقع مهر می‌ورزم. خدایا سینه ام را رحمت پاک گشایش مرحمت فرما، به لبهایم تبسم را، به چشمم نور پاکت را، به قلبم مهر ورزی را. خداوندا بلندای دعایت را عطایم کن، تو معشوق همه عالم، از این پس عاشقی را پیشم فرما.
یکی از نعمت‌های خدا بر ما انسان‌ها دعا کردن است. دعا کردن، این دعا نعمت خداست. من عرض نمی‌کنم حالا ممکنه انسان حال نداشته باشه انسان بنشینه دعای کمیل بخونه، بله دعای جامعه کبیره بخونه، با خدا راز و نیاز بکنه، شب جمعه رو احیا بکنه. شب جمعه سید لیالی هفته است. یعنی بزرگترین شبهای هفته است. روز جمعه ببینید تو روایات هست، اما اگه انسان حال نداره دو تا فراز رو بخونه، سه تا فراز رو بخونه. چرا از تلاوت قرآن و از دعا ما غفلت کنیم و توجه به دعا نداشته باشیم؟ انشالله همه ما موفق باشیم به این که یاد خدا باشیم، خدا رو یاد کنیم. خدای متعال اهل معامله است، می فرماید اذکرونی چی؟ اذکر کن. شما یاد من باشید، من یاد شما هستم. این معامله است، بده و بستانه. اذکرونی اذکر کن.
زپابوس بطان مستقنیم ساز خدا. سلام را بیش از این در پای انداز ای خدا، ز خاکم چون برنگی خدای من، ز خاکم چون برانگیزی که برخیز، زلال رحمتی بر کام من
سر تا پایم را خلاصه کنند می شوم مشتی خاک، بی اغراق، فقط مشتی خاک که ممکن بود خشتی باشد در دیوار یک خانه، یا سنگی در دامان یک کوه، یا قدری سنگ ریزه در انتهای یک دریا، شاید خاکی از گلدان یا حتی غباری بر پنجره. اما مرا از این میان برگزیدند، برای نهایت، برای شرافت، برای انسانیت، برای آدم بودن. و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، فهمیدن، حس کردن. و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید. من منتخب گشتم برای قرب، برای بازگشت، برای سعادت، برای مهربانی بخشیدن، برای نوازش کردن. من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده به انتخاب، به تغییر، به شوریدن، به محبت. وای بر من اگر قدر ندانم. من بی تو هیچم مهربان خدای من.
یک درون داره، اگر انسان درون رو فراموش کرد و خواست همه چیز در بیرون پیدا کنه گرفتاره. اصلا سعادت، کلمه سعادت، هیچ کسی نیست که از سعادت خوشش نیاد. از هر آدمی بپرسی تو دلت میخواد سعادت من بشوی؟ میگه بله. مردم دنبال چی میگردن به نظر شما؟ دنبال سعادت میگردن. یعنی رستگاری، سعادت، خوشبختی. حالا سعادت در فارسی ترجمه کنیم خوشبختی و خوشوقتی، هر دوش درسته. کسی که وقت خوش داره بخت خوش داره، خوشوقت و خوشبخت سعادتمنده. ببینم این سعادتی که انسان جویای آن است و در طلب آن است و هیچ کسی نیست که از سعادت خوشش نیاید، این سعادت رو کجا باید پیدا کرد؟ بریم تو بیابونا بگردیم، تو خیابونها بگردیم، تو کشورها بگردیم، به کره مریخ بریم، به زیر زمین بریم، به یمین بریم، به یس، هر کجا بری یه درخت سعادتی هست که ما میریم میوه اون درخت رو میچینیم، یه انباری از سعادت هست که میریم یه چند تن از اون سعادت حمل میکنیم میاریم. ببینم سعادت خانه در بیرون از وجود ما کجاست؟ سعادت خانه باشه که بریم یه چند کیلو چند تن سعادت بار کنیم بیاریم، یا یه درخت سعادت پیدا کنیم میوه های سعادت بچینیم، چیزی داره دریای سعادت پیدا کنیم، یه مقدار آب از آب سعادت برداریم. سعادت خانه در درون شماست. کسی که سعادت را در بیرون از خود میجوید سرانجام دچار پوچی خواهد شد، چون وقتی نمییابد تا آخر عمرش میگرده این طرف اون طرف، این بیابون خیابون، این صحرا، این شهر، این کشور، بیمینه به دست نمیاد. اون آخر پس میفهمه دنیا پوچی، به پوچی گراییده میشود و به پوچی میرسد. اما اگر کسی بداند که سعادت در درون است، به پوچی هرگز نخواهد رسید. هرچه درون را بکاوی خیابان‌های سعادت گشوده تر میشه، بازتر میشه. در درون، البته این درون که میگم یه قد اینجا لازم من توضیح بدم، درونگرا که میگم بعضی تصور نکنن که ما دیگه از بیرون باید غافل باشیم. درون از برون جدا نیست. ما نباید فقط متوکل و منهمه که در بیرون باشیم، باید همواره بیرون با درون ما ارتباط داشته باشه و درون ما با بیرون، یعنی از درون غافل نباشیم.
از خدا گم شده او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به حال اوست. در نرگس آرمید که ببیند جمال ما، چندان کرشمدان که نگاهش به گفتگوست. آهی سحرگهی که زند در فراق ما، بیرون و اندرون زبر و زیر و چار سوست. هنگامه بست از پی دیدار خاکی، نظاره را بهانه تماشای رنگ و بوست. پنهان به ذره ذره و ناآشنا هنوز، پیدا چو ماهتاب به آغوش کاخ و کوست. در خاکدان ما گوهر زندگی گم است، این گوهری که گم شده مایی یا که اوست.
نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال،
در ثانیه های تمنای وصال،